بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته درباره توحید خالقیت و ربوبیت بحث کردیم. عرض کردیم اون شرکی که در بین انسان‌ها وجود داشته و طوایفی از مشرکین معتقد بهش بودند، یا شرک در خالقیت بوده و اکثرا شرک در ربوبیت. بعد از اینکه ثابت شد خالق و رب جز الله نیست، یعنی عالم هستی ملک تلق خداست، هستی همه چیز از اوست، یک نتیجه طبیعی که ازش گرفته میشه این است که جز الله سزاوار پرستش نیست. یعنی اعتقاد به توحید در خالقیت و ربوبیت پایه اعتقاد به توحید در معبوده. و اون چه همه ادیان الهی اون را سرلوحه دعوت خودشون قرار داده بودن، همین توحید در عبادت. اون اعتقادات مبنای این اعتقاد. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. سرلوحه دعوت همه انبیا این بوده که باید الله را پرستش کرد نه غیر او را. پس لزوم عبادت الله و ترک عبادت غیر الله این نصاب توحیده. تنها اعتقاد به این که واجب الوجود یکیست، این انسان موحد نمیشه. اعتقاد به این که خالق یکیست باز هم موحد نمیشه. اعتقاد به این که رب هم یکیست، اما عبادت غیر از رب هم جایزه، این هم موحد نمیشه. اون حد توحیدی که در همه ادیان معتبر هست این است که علاوه بر این اعتقادات باید معتقد باشه به این که عبادت غیر از الله هم نباید کرد و جز الله کسی سزاوار پرستش نیست. و شاید همین تعبیر لا اله الا الله همین معنا را افاده بکنه. بنابراین که اله به معنای معبود است، یعنی کسی که شایسته پرستش است. در این زمینه بحث‌هایی هست که جنبه ادبی و تفسیری داره، مناسب نیست ما در بحث عقاید زیاد مطرح کنیم، روش تکیه کنیم. اینه که به عنوان احتمال عرض میکنیم، هرچند اعتقاد خودمون همین که اله یعنی معبود، اون هم نه معبود بالفعل، یعنی من شأنهی ان یعبد، مثل کتاب به معنای مکتوب، ولو هنوز نوشته هم نشده باشه و شأنیت نوشتن داشته باشه، اون هم کتاب است. این صيغه فعال به معنی مفعول مثل بسیاری از مشتقات گاهی معنای شأنیت درش لحاظ میشه. پس لا اله الا الله یعنی لیس احد من شأنه ان یعبد الا الله. کسی که سزاوار پرستش باشد جز الله کسی نیست. این نصاب توحیده. اون دیگه میشه بحث‌های تفسیری. فعلیت میگن اگر درش لحاظ بشه، خیلی از موجودات هستن که بالفعل پرستش شدند ولو معبودهای باطلی بودن. و این صحیح نیست که بگیم کسی بالفعل پرستش نشده است جز الله، یا پرستش نمیشود بالفعل جز الله. معمولا کلمه به حق تقدیر میگیرن، میگن لا اله به حق الا الله. ما عرض میکنیم احتیاج به این تقدیر نیست، اله اصلا یعنی کسی که حق معبودیت دارد. بگذاریم، نصاب توحید اعتقاد به وحدت معبود است علاوه بر وحدت خالقیت و ربوبیت. این حد نصابشه. وقتی آدم این اندازه اعتقاد داشته باشه، از نظر ادیان الهی موحد شناخته میشه. اما توحید مراتب دیگری دارد که تدریجا انسان باید اونها را بیاموزه و در خودش تحقق ببخشه. اونا مراتب عالی تر توحید است. باز اون هم مورد توجه همه انبیا و ادیان الهی و مخصوصا قرآن کریمه و بسیار تأکید شده روی اون مراتب. اما طوری نیست که اگر یک کسی اون مرتبه را نداشته باشه یا نفهمیده باشه کافر باشه، بلکه توحیدش ضعیفه، ناقصه. و در میان طوایفی از مسلمین هستند که این مراتب درست شناخته نشده و یا اینکه در عمل مورد توجه واقع نشد. یکی از معانی توحید که در قرآن کریم خیلی مورد تأکید واقع شده، توحید افعالی به معنای خاص. شما وقتی قرآن کریم را ورق میزنید میبینید تمام پدیده های هستی را خدا به خودش نسبت میدید. حتی نزول باران، رویدن گیاه، میوه دادن درخت ها، همه اینا رو میگه ما کردیم. ما آب را از آسمان نازل میکنیم، ما گیاه را از زمین میرویانیم، ما به شما روزی میدیم، ما شما را میمیرانیم، ما شما را زنده میکنیم. و اگر دقت بکنیم تقریبا هیچ شأنی از شؤون انسان و هیچ موجودی نیست که خدا به خودش نسبت نداده باشه. البته گاهی هم به اشیاء دیگری نسبت داده، ولی در جاهای دیگری هم به خودش نسبت داده، میگه ما این کار رو میکنیم. منظور از این آیات چیه؟ من آیات رو مطرح کردم برای اینکه ما بیش از اون که به مسائل دیگه اهتمام داشته باشیم، به فهمیدن قرآن کریم و معارفی که از طرف خدای متعال در اختیار ما گذاشته شده ارزش قائل هستیم. این که خدا همه چیز را، هر کاری را، هر اثری را به خودش نسبت میده، یکی از معانی توحیده. اما متاسفانه همه مسلمان ها اونطور که باید و شاید این معنای توحید را نفهمیدند. و حتی بسیاری از کسانی که در مقام تفسیر قرآن برآمدند و کتاب های بزرگی در تفسیر هم نوشتند، اونا هم درست نتونستن این آیات را تبیین بکنن که چطور گاهی خدا یک کاری رو به خودش نسبت میده، گاهی به اسباب دیگه نسبت میده. یه جا میگه الله یتوفل انفسهین موتها، یه جا میفرماد توفت و رسولنا، یه جا میگه خدا جان را میگیرد، یه جا میگه ملائکه میگیرد، یه جا میفرماد ملک الموت میگیرد. این چگونه است؟ یه جا می‌فرماید زمین گیاه را می‌رویاند، یه جا می‌فرماید ما می‌رویانیم. حتی وقتی دقت کنیم در کلمات انبیا که در قرآن کریم نقل شده، ببینید خیلی از اینها بالاتر رفته. حضرت ابراهیم علی نبی گراوانی علیه السلام در مقام معرفی خدای خودش می‌فرماید که الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، خدای من اون کسی است که نون و آب بهم میده، اطعام میکند مرا، طعام به من میده، و یسقین مینوشاند آب را به من. بله، این یکی از وجوه هست. بله، حالا که دقت بکنیم خواهیم دانست که نه، اینا تعارف نیست، از حقیقت هایی که ما میفهمیم خیلی با حقیقت تره. بله، این چیه؟ تا میرسه به مسائل اجتماعی، مثلا ما پیروزی را نصیب مؤمنین میکنیم در جنگ، و من نصر الا من عند الله. بررسی بکنیم میبینیم همه چیز در واقع در یک جا یا ده جا یا کمتر یا بیشتر در قرآن به خدا نسبت داده شد. این معنا را تعبیر میکنیم به توحید افعالی. در بعضی جاها اینجور بیان شده که همه چیز به اذن خداست. در بعضی جاها میفرماید همه چیز به مشیت خداست. بعض جام صاف صاف میگه اصلا خدا کرده، همه این کارا رو خدا میکنه. بررسی آیات و اینها متناسب با این بحث نیست. ما در بحث‌های تفسیری بررسی کردیم، ممکنه به اون بحث خداشناسی که جزء مجموعه معارف قرآن منتشر شده مراجعه بفرمایید. حتی میفرماید هیچ انسانی بی اذن خدا ایمان نمیاره، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. که انسان ها در ایمان آوردن خودشون هم مستقل نیستن، ایمانشون هم به اذن خداست. این چیزی است که اصطلاحاً به یک اصطلاح بهش میگیم توحید افعالی، و همین است که طوایف مختلف مسلمان‌ها درست نفهمیدن. یه عده مثل اشاعره معتقد شدند که طبق این آیات هر تأثیر حقیقی مستقیماً از خداست، و هیچ موجودی تأثیر حقیقی نداره. به قول ایشون تعارفه، یعنی ضد اون میشه. نسبت دادنش به اشیاء دیگه مجازی است، حقیقتا مال خداست. حتی گفتن آتش نمی‌سوزونه. عادت خدا این است که وقتی آتشی در یک جایی قرار گرفت خدا اونو می‌سوزوندش. یا وقتی آدم آب میخوره آب سیرابش نمیکنه، رفت تشنگی نمیکنه. عادت خدا بر این جاری شده که وقتی آدم آب میخوره خدا رفت تشنگی ازش میکنه. و به همین ترتیب در مورد افعال انسان هم معتقد شدن که کارهای انسان هم کار خداست، خودش هم فرموده ما این کار رو میکنیم. ما میبینیم مثلا مردم میرن در جنگ میزنن میکشن پیروز میشن، خدا میگه ما پیروزی دادیم. به این صورت تفسیر کردن که اصلا همه چیز، هر اثری در هر چیزی ظاهر بشه، این حقیقتا مال خداست، مجازن به سایر اشیاء نسبت داده میشه. به دنبال این برداشت معتقد به جبر شده. گفتن پس ما وقتی نمازم میخونیم، روزم میگیریم، یا علیاذ بالله مرتکب گناه هم میشیم، این هم از خداست. همونطور که همه آثار و افعال از هر فاعلی حقیقتا مال خداست، افعال ما مال خداست، مجازن به ما نسبت داده میشه. لغزشگاه اصلی جبریین از طوایف اسلامی از اینجا بوده که دیدن قرآن همه چیز را به خودش نسبت میده، حتی کارهای انسانها را نتونستن جمع کنن که چگونه میشه که هم واقعا مستند به خدا باشه هم مستند به انسان باشه. گفتن این یه نسبت حقیقی است، یکیش مجازی. نسبتش به خدا حقیقی است، به انسان ها مجازی. در مقابل اینا یه دست دیگه مثل معتزله، اینا عکسش قائل شده، گفتن نسبت افعال به فاعل‌های قریبش حقیقی است، به خدا یه نوع تعارفه، چیزی که ایشون اشاره فرمود. یعنی چه افعال طبیعی، واقعا باران است که زمین را سبز میکنه، اگه گفتیم خدا زمین را سبز کرد این تعارف کردیم. نان از که آدم را سیر میکنه، اگه گفتیم خدا من را سیر کرد احترام گذاشتیم به خدا. نکتش هم این است که بالاخره همه اینا مخلوق خداست. اگه خدا این عالم را نیافریده بود، آب و نانی نیافریده بود، ما هم نه سیر میشدیم نه سیراب میشدیم. این یک انتساب مجازی تشریفی است که به خدا میدیم، ولی حقیقتا تأثیر مال خود افعال، خود فاعل های قریب. اما حقیقت این است که نه اونها درست فهمیدن و نه اینها. اون چه قرآن کریم میخواد تعلیم بفرماید و مردم را به این حقیقت آشنا کنه، چیزیست بین الامرین، نه نفی علیت و تأثیر از موجودات و از فاعلها، اعم از فاعلهای انسانی و غیر انسانی است، اونطور که اشاعره تصور کردن، و نه اینکه نسبت اینها به خدا مجازی باشه، بلکه حقیقتاً هم مستند به انسان و فاعل‌های طبیعی است و هم مستند به خدا، هر دو هم حقیقی است. از اینجا مسئله جبر و اختیار در بین متکلمین، یعنی متکلمین صدر اسلام که معمولاً همین دو طایفه اشاعره و معتزله مراد هستند، در گرفته که اگر ما توحید را قبول کنیم اونطوری که قرآن میگه، دیگه جایی برای فاعلیت انسان نمیمونه، و اگر فاعلیت انسان را بپذیریم، توحید را اونطور که قرآن تعلیم میفرماید نپذیرفتیم. هم دایره بین یکی از این دو تاست، یک دسته این جهت رو پذیرفتن، قائل به جبر شدن، گفتن بله تأثیر ها همش مال خداست، و بقیه دیگه ول معطلن، اینا مجازیه. از اون طرف هم یه عده گفتن نه، تأثیر های حقیقی مال اسباب و فاعل های نزدیکه و نسبتش به خدا یک نوع تشریف و عرض کنم مجازه. قبل از این که ما به توضیح این مسئله بپردازیم که چگونه میشه افعال هم مستند به فاعل‌های انسانی باشه و هم به فاعل الهی، یا هم مستند به فاعل‌های طبیعی باشه و هم به فاعل الهی، یه مقداری امروز در مسئله اختیار و نفی شبهات جبر عرض می‌کنیم و تتمه بحث را انشاءالله در جلسه آینده به عرضتون خواهیم رسوند. ما برای شناخت حقایق و اینکه بدانیم چه چیزهایی وجود داره یا نداره، دو راه شناخت داریم، یکی علم حضوری و یکی علم حصولی. یه وقت هست خود یک واقعیتی را ما می‌یابیم، وجود خارجیش را درک میکنیم، بدون اینکه مفهومی یا صورتی ازش بگیریم خود واقعیت اون را درک میکنیم. مثل علم به نفس، هر کسی از وجود خود من، اون کسی که درک کننده هست، این با علم حضوری آگاه هست، یعنی خودش را مییابد، نه اینکه میداند خودش هست. یافتن خود نفس این یه علم حضوری است، یعنی واقعیت نفس پیش خودش حاضره، تعددی نیست، خودش عین علم به خودش. یا حالات نفسانی که در ما پدید میاد، اینا خودش را مییابیم. مثلا وقتی آدم میترسه، از ترس خودش چگونه آگاه میشه؟ اصلا ترسیدن یعنی آگاهی از ترس، دوتا نیست. خود ترس را مییابد، وجود ترس را مییابد، نه یک صورتی از ترس و یک مفهومی از ترس. وقتی احساس شادی میکنه آدم، از شادی خودش چگونه مطلع میشه؟ اصلا شاد شدن عین اطلاع داشتن از شادی است، این دوتا نیست. خود وجود شادی را مییابد، این علم حضوری. این جور علم ها اصلا خطا بردار نیست، خطا محال، اصلا درش تصور نمیشه. خطا این است که ما یک صورت علمی داشته باشیم مطابق با خارج نباشه، و میشه خطا. مثلا اگر یک کسی فرض فرمایید چشمش معیوب خط مستقیم را منحنی میبینه، یا یکی را دوتا میبینه، یک صورت ادراکی دارد، دو صورت، اما در خارج یکی بیشتر نیست، میگیم این خطاست. یا یه چیزی که بزرگه اما دوره، کوچیک میبینیم، خورشید هم مثلا کوچیک میبینیم با اینکه خیلی بزرگی، میگیم خطا میکنیم، این خطای باصره هست که ما خورشید را کوچیک میبینیم. یعنی اون صورتی که از خورشید در ذهن ما هست با خورشید خارجی فرق داره، این میشه خطا. یا انواع خطاهایی که در احساسات هست و در کتابای روانشناسی و اینا مطرح کرد. اما اگه خود واقعیتی را بیابیم، این دیگه خطا و ثواب معنا نداره، واسطه‌ای در کار نیست تا بگیم این واسطه با اون زل واسطه مطابق هست یا نیست، واسطه‌ای در کار نیست، خودش را یافتیم. ما وجود خودمون را، خودمون که میگیم منظور بدن نیست، اون روحی که داره درک میکنه، این را خودش را مییابیم. نمیتونیم شک بکنیم که آیا من هستم یا نیستم، این شک بردار نیست. یا حالات نفسانیمون را، وقتی آدم میترسه نمیتونه شک بکنه که آیا من میترسم یا نمیترسم. بله، صورت ادراکی واسطه است، همون صورتی که در باصره شما
واسطه
همینه. شما که چشمتون نمیره اونجایی که خورشیده، خورشید هم که نمیاد تو چشم شما، صورتی از خورشید در ذهن شما، در باصره شما، در مغز شما یا در روح شما منعکس میشه، اونو درک میکنه. این درک ها همیشه با واسطه است.
می‌بینیم اول یکی دوتا
می‌بینه، واسطه نیست. صورت‌هایی رو که می‌بینه دیگه واسطه نداره، اما صوره رو به وسیله صورت می‌بینه. اگه چشم نداشت صورتی از اون منعکس نمی‌شد در ذهنش، نمی‌دید اون رو. حالا اینا بحث‌های فلسفی است و اینجا دارم به طور فشرده به عنوان اصل موضوع عرض می‌کنم. انشاءالله بحث‌های مفصلش اکثر شاید آقایون را همهشون دیدن، احتیاج به توضیح نداره. به عنوان اصل موضوع ما دو جور علم داریم، یک علمی که به خود معلوم به بی واسطه تعلق میگیره، یکی علم حصولی که واسطه داره.
اون جایی که واسطه داشته باشه جای این هست که بگیم آیا این ادراک صحیح هست یا خطا. اما اگه واسطه این نباشه دیگه اصلا این سوال غلطه. جای مطابقت و عدم مطابقت نیست، چیزی نیست که با چیز دیگری مطابقت داشته باشه، خودش رو یافته. از این جهته که ما هیچ وقت در شک خودمون شک نمی کنیم. این که دکارت گفت شک می کنم پس هستم، وجود خود شک روشن‌ترین چیزا هست، این راست میگه، اما اون نتیجهی که میخواست بگیره صحیح نیست. اگه کسی در این چیزی شک داشته باشه دیگه در شک کردن شک نمی کنه. شما وقتی تصمیم گرفتید که یک کاری رو انجام بدید میتونید شک داشته باشید که آیا تصمیم گرفتم یا نگرفتم، و یا گرفتید خب میبینید که تصمیم دارید. حالات نفسانی را ما با علم حضوری درک میکنیم، اینا قابل شک نیست. نمیشه بگن صحیح هست نه خطا، یعنی صحیح و خطا مقسمش علم حضوری است. علم حضوری اصلا از این مقسم خارج، یافتن خود واقعیت. بنابراین اگه چیزی را ما با علم حضوری بیابیم این جای سوال نداره که آیا میشه این اشتباه باشه یا نباشه. اگه سوال میشه مال توهماتی است که آدم خیال میکنه در خیلی چیزها میشه شک کرد، در معلومات حضوری هم میشه شک کرد. این مقدمه بود برای اینکه یقینی ترین علوم که اصلا جای خطا ندارد چیزیست که با علم حضوری دارد. این کبرای قضیه. صغراش این است که اختیار امریست که با علم حضوری درک میشه. یعنی هر کسی در حالت نفسانی خودش دقت کنه میبینه اختیار داره. شما الان تصور بکنید ببینید میتونید دستتون رو تکون بدید یا نه، این اختیار رو دارید یا نه. نه حرکت دادن خارجی دستا، اون قدرت نفسانی. میتونید تصمیم بگیرید که دستتون رو حرکت بدید یا نمیتونید. میتونید تصمیم بگیرید که حرف بزنید یا نمیتونید. این از بدیهی ترین چیزهایی است که انسان درک میکنه، چون با علم حضوری درک میشه. جای این که اصلا انسان اختیار داره یا نداره سوالش غلطه. مثل این که سوال بشه که آیا انسان هست یا نیست، شبهه در بدیهیات. یقینی ترین مسائلی که انسان خود به خود درک میکنه وجدانیاتشه، اونی که در منطق اسمش میگذاشتن، در منطق کلاسیک اسمش گذاشتن وجدانیات. روی فلسفه سر و متعلقین به بعد باید بگیم معلومات حضوری. اون چرا ما با علم حضوری درک میکنیم امکان خطا نداره و از یقینی ترین چیزهایی است که انسان میتواند به اونها عالم بشه. بنابراین وجود اختیار از بدیهی ترین چیزهاست. اگه ما در عالم چند تا امر یقینی داشته باشیم یکیش اختیار خودمونه، چون یه امر وجدانیست رو در درون خودمون میابیم. خود وجود خارجیش را میابیم، واسطه ای نیست، از راه دلیل پی نمیبریم. اینم که گاهی گفته میشه دقت کنید و اینا، برای اینه که توجه ما به باطن خودمون جلب بشه، درست دقت کنیم اون را که میابیم، علم به علم پیدا کنیم. ولی این جای سوال نداره که آیا میشه انسان اختیار داشته باشه، آیا داشتن اختیاری امر ثابتی است یا مشکوکه، باید بشینیم برهان اقامه کنیم که نه انسان هم اختیار داره. اختیار یک امر نفسانی است، یک کیفیت نفسانی است که با علم حضوری درک میشه و امکان خطا نداره. اون کسانی که معتقد به جبر شدن، اختیار را نفی کردن، اینها به واسطه یک شبهاتی بوده که بهشون القا شده، به ذهنشون اومده، نتونستن جواب بدن. اون وقت این امر بدیهی را انکار کرده. بسیاری از چیزهاست مطالبی است که خود به خود بدیهیه، اما در اثر یک شبهاتی ذهن آدم کج میشه، منحرف میشه. مثلا محال بودن تناقض ابده بدیهیاته یا ام القضایاست، ولی کسانی پیدا شدن در عالم که میگن نه، تناقض ممکن، بلکه گفتن واجبه، علاوه بر اینکه ممکنه اصلا ضروری است. پس ما در وجود اختیار برای انسان نمیتونیم شک بکنیم که امر وجدانی بدیهی است، منتها شبهاتی مطرح شده که مغالطاتی است، نتونستند افرادی جواب صحیح ازش بدن. ما گفتن لازمش جبره، اگه ما اینا رو بپذیریم باید قائل به جبر بشیم. پس اختیاری که خیال میکنیم داریم، این خیال میکنیم، واقعیتی نداره. ما فعلا درباره اصل اختیار بحث میکنیم، حالا در ضمن بحث ها شاید یک نکته هایی هم روشن بشه. فعلا درباره اصل اختیار، که آیا انسان نسبت به خداوند میدن، یعنی به خدا انسان هم میدن یا نمیدن؟ قرار داده. خب حالا که قرار داده، حالا ما داریم یا نداریم؟ وجود ما هم رو خدا قرار داده. حالا داریم ما واقعا اختیار داریم یا نه؟ این تعارفه که اختیار میگیم، ما به اختیار خودمون کردیم. اختیار از مال خدا و خدا هر کار میخواد میکنه، به ما هیچ ربطی نداره. آیا اینجوره یا نه؟ حالا که خدا به ما اختیار داره، ما داریم حالا اختیار رو. بله، حالا اینا را انشالله ضمن شبهاتی که عرض می کنم انشالله مقداری روشن میشه. تکیه ما در این بحث روی اینه که اصل اختیار فعل جمله، نمیگیم انسان نسبت به همه چیز همه جا اختیار دارد، فعل جمله. آیا انسان اختیار ما دارد یا اصلا اختیار برای انسان یک نسبت مجازی است؟ همه حوادث طبق یک نظام جبری تحقق پیدا میکنه و بعضی ها شما به اختیار خودمون نسبت میدیم، ولی اشتباه میکنیم، اصلا ما اختیاری نداریم. تکیه ما فعلا در اینجا روی این است که اختیاری برای انسان موجود است، فعل جمله. البته ما میدونیم اختیار نسبت به همه چیز نداریم، ما بخوام الان پرواز کنیم بریم آسمون ها هم چه اختیاری نداریم. بخوایم مثلا کره زمین رو مثلا بشکافیمش، اونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ماه را اشاره فرمودن شق القمر شد، ما هم بخوام شق القمر کنیم، اون اختیاری نداریم. نگفتیم در هر چیزی فعل جمله به عنوان موجب جزئیه آیا اختیاری برای انسان هست در کارهاش یا نه. اینا عرض میکنیم که اصل نیروی اختیار یه امری است که با علم حضوری درک میشه و قابل خطا نیست، اما دایرش تا کجاست، شامل چه جور چیزهایی میشه، خب همه میدونیم اختیار ما هیچ کدوم مطلق نیست، خداست که اختیارش مطلق، بقیه همه اختیارها محدود و نسبی در یک دایره خاصی است، به اندازه ایست که خدا توانش را به ما داده. اون چرا توانش رو به ما نداده، نسبت به اونم اختیاری نداره. اما شبهاتی که موجب این میشه که بعضی ها گرایش به جبر پیدا کردن، شبهات مختلفی است و منشأ های گوناگونی داره. بعضی هاش جنبه فلسفی داره، بعضی هاش جنبه روانشناختی داره، بعضی هاش مربوط به علوم زیست شناسی و ایناست، بعضی هاش هم منشأ دینی و سوء برداشت از متون دینی مثل کتاب و سنت داره. البته اگه بخوایم تفاصیل همه رو بررسی کنیم خودش بحث خیلی طولانی میشه. ما سعی میکنیم که مهمترین شبهاتی که منشأ جذب میشه، منشأ گرایش به جذب میشه، اشاره بکنیم. اونی که جنبه فلسفی داره، یه قاعده ایست در فلسفه معروفه که میگن اشی ما لم یجب لم یوجد، هر چیز تا به سرحد وجوب و ضرورت نرسه اون وجود پیدا نمیکنه. افعالی هم که ما انجام میدیم تا به سرحد وجوب نرسیده که وجود پیدا نمیکنه. وقتی هم به سرحد وجوب رسید که دیگه جایی برای اختیار ما باقی نمیمونه. خب رسیده به سرحد ضرورت، ضروریست باید تحقق پیدا. خب برادرانی که آشنا هستن با مباحث فلسفی، قاعده معروفی است، در کتاب‌های دیگه هم ذکر شده. این شبهه در واقع در اثر سوء برداشت از این قاعده شده، یعنی مفاد این قاعده به دستشون نیومده. این که میگن اشی ما لم یجب، وجوبی که یک شیء پیدا میکنه، یک معلول وجوب پیدا میکنه، از ناحیه علت تامش هست. وقتی یک معلولی به سرحد وجوب میرسه که علت تامش موجود باشه. در افعال اختیاری جزء اخیر از علت تامه اراده فاعل، تا فاعل مختار اراده نکند فعل که معلولش هست به حد وجوب نمیرسه. با اراده و اختیار فاعل است که وجوب پیدا میکنه. اونا فرض میکنن که این پدیده صرف نظر از اینکه فاعل اراده کند یا نکند این وجوب دارد. نه، بدون اراده فاعل وجوب نداره. وجوب پیدا کردن معلول اونجا که معلول یک فاعل مختاری باشد به اراده فاعل است. تا او اراده نکرده هیچ وجوبی نداره. آدم گرسنه است، خیلی میل داره به غذا، غذا هم حاضره، سر سفره هم گذاشته، هیچ مانعی هم نیست، اما تا اراده نکند لقمه نمیاد تو دهنش. اگه اراده کرد که خب پس فعل با اختیار انجام گرفت. اگه اراده هم نکرده که فعل تعقب پیدا نمیکنه. این شبهه در اثر تفسیر غلط از این قاعده ناشی شده. ملاحظه فرمودید یه شبهه ایست فلسفی. بعضی شبهات هست از ناحیه عقاید دینی و برداشت هایی که از نصوص کتاب سنت شده پدید آمده، مثل شبهه‌ای که از ناحیه علم خدا مطرح میشه.
با تردید و با غفلت کار انجام نمیکنند، تصور نداریم انجام
در اونجایی که عدم القصد است دیگه فعل اختیاری نیست. گفتیم فعل اختیاری ضرورتش به اراده فاعل است. اگر از روی اختیارش نباشه، بی اختیاری کاری انجام میده، اونم علت داره، منتها دیگه فعل اختیاری نیست. فعل اختیاری به وصف اختیاریت ضرورتش متوقف بر اراده فاعل است. یکی هم شبهه معروفی است که از ناحیه علم خداست. خب در متون دینی مطرح شده که خدا همه چیز را میداند. قبل از اینکه عالمی خلق کنه، انسانی خلق کنه، میدانست که بناس چی بشه. و علم خدا هم که تخلف بردار نیست، پس اون چرا خدا میدانسته حتما باید تحقق پیدا کنه، چه من بخوام چه نخوام. و لا علم خدا جهل بود، اون ربایی معروف منصوب به خیام. پس این شبهه این است که چون خدا همه چیز را میدانسته، هر چه در هر جایی باید تحقق پیدا کند قطعا واقع خواهد شد. دیگه مردم بخوان یا نخوان، چون خدا میدانسته باید بشه دیگه، و در این صورت دیگه جایی برای اعمال اختیار واقعی نمیمونه. این هم باز جواب روشنی داره که برادران آشنا هستن. جوابش هم این است که خدا افعال اختیاری را به وصف اختیاریت میداند. اگر به طور جبری تحقق پیدا کند، علم خدا جهل بود. یعنی درسته که خدا میدانست که من امروز در اینجا بناس صحبت کنم و شما هم بناس حضور به هم برسانید و عرایز من داره گوش کنید، خدا اینا میدونست، اما این معناش این نبود که این جریان واقع خواهد شد چه من بخواهم و چه نخواهم، چه شما بخواهید چه نخواهید. خدا میدانست که من اراده خواهم کرد و این کار اختیاری را انجام خواهم داد و شما هم اراده خواهید کرد و در اینجا حاضر خواهید شد. به همین وصف علم خدا تعلق گرفته. اگه بی اختیار واقع بشه، ما لازم باشه که علم خدا جهل بود. علم خدا اینجوری نیست که تعلق گرفته به این که این کار میشه چه من بخوام چه نخوام. هر چیزی اونطوری که واقع میشه معلوم خداست و این کار کاریست اختیاری و به وصف اختیاریت معلوم خداست. اگر فرض کنیم که این کار اختیاری جبریست، اون وقت اون علم خدا که تعلق گرفته بوده به این که این کار ان اختیارن صادر میشه، اون تخلف پیدا کرد. این هم شبهه واهیست. بعضی از شبهات هست که با استفاده از علوم تجربی و یا چیزهایی که مربوط به اونها میشه مطرح میشه. بعضی هاش باز جنبه فلسفی داره، بعضی هاش جنبه روانشناسی داره، جنبه زیستشناسی داره. شبهاتی از ناحیه علوم مختلفی که کم و بیش ارتباط با مسئله اراده و اختیار انسان پیدا میکنه. یکیش که جنبه فلسفیش بیشتره اینه که قدرت اراده و اختیار که در ما وجود داره، علل فرض این که به اختیار ما نبوده، این اراده ای که شما میگید و اختیاری که میگید انسان ها دارن، این قدرت اراده کردن و تصمیم گرفتن، این که به اختیار خودشون پیدا نشده، خدا بهشون داده. بخواند و نخواند این اراده رو دارن، این قوت قدرت اختیار رو دارن. خب چه چیزی را اراده میکنه انسان؟ چیزی را که یک نوع تمایلی بهش داشته باشه. اگه یه چیزی باشه نهایت نفرت و اشمئزاز آدم داشته باشه ازش، من جمیع الجهات، هیچ وقت اراده انجامش هم نمیکنه. یک میلی آدم باید داشته باشه به یه چیزی، یا مستقیمن یا غیر مستقیم، تا اینکه اراده انجامش بکنه. مثلا میل به غذا داره، اون وقت اراده میکنه که غذا بخوره. میل به سلامتی داره، وقتی که مریض هست اراده میکنه که دوا بخوره. درسته از دوا خوشش نمیاد، اما از سلامتی که نتیجه دوا خوردن هست خوشش میاد. پس غیر مستقیم باز میل به دوا خوردن داره. اگه میل به هیچی نداشته باشیم ما، خب اراده هیچ کاری هم نمی کنیم. خب وجود این میل به اختیار ماست یا بی اختیار در ما این میل پدید میاد؟ خب خداست جوری ما را آفریده که به بعضی چیزا میل داشته باشیم. اگه جوری دیگه خلق کرده بود به چیز دیگری میل پیدا میکنه. بعضی چیزا هست یه حیوانی میل داره، یه حیوان دیگری ازش متنفره. یکی خوشش میاد، یکی بدش میاد. دیدید بعضی از حشرات هستن که چیزای متعفن خوششون میاد، ولی انسان و بسیاری از حیوانات دیگه بدشون میاد. پس این که ما از چی خوشمون بیاد، این در اختیار خودمون نیست. خدا ما رو اینجور خلق کرده که از بعضی چیزا خوشمون میاد، بعضی چیزا بدمون. پس وجود میل هم که منشأ اراده میشه، اینم به اختیار خودمون نیست، خدا ما رو اینجور خلق کرده. خب چطور میشه که یک میلی در ما برانگیخته میشه؟ آخه صرف میل، اصل میل کافی نیست برای اینکه آدم یک کاری انجام بده. خب همه ما میل به غذا داریم، اما همیشگی نیست. وقتی شکممون خالی بشه، بوی غذایی به مشاممون برسه، رنگشو ببینیم، اون وقت تحریک میشیم. یا سایر مسائل، چیزهایی که هیجان ایجاد میکنه، تحریک میکنه آدم را، وقتی اون شیء خارجی واقع میشه آدم تحریک میشه. اینا هم همیشه در اختیار آدم نیست. اینجا نشستیم یه بوی کباب مثلا بلند میشه، از اونجا اشتهای ما تحریک، در اختیار ما نیست. پس اصل اراده، قوه اراده، این که خدا دادیست در اختیار ما. منشأ اراده که میل است، اونم که در اختیار ما نیست. تحریک میل هم، اونم لااقل در بسیاری از اوقات در اختیار ما نیست. بوی کبابی به مشامون میخوره، اشتهامون تحریک میشه، میل خدادادی به خوراک در ما برانگیخته میشه، ما اراده میکنیم که غذا بخوریم. پس این چیزایی که آدم خیال میکنه با اختیار خودش انجام میده، اینا یه سلسله مقدماتی داره که همش غیر اختیاریه. پس دیگه کجا برای اختیار و انتخاب آدم باقی میمونه؟ اراده و اختیار یک حالتی است که در ما به وجود میاد در اثر برانگیخته شدن یک میل خدادادی. میلشو خدا داده، برانگیخته شدنش هم در اثر عوامل خارجی پدید میاد. این شبهه ایست. یه مقدارم جنبه فلسفی داره، یعنی این اختیار ما، اراده ما معلول یک عللی است که اون علل بی اختیار تحقق می‌یابه. وقتی اون علل غیر اختیاری باشه، معلولش هم بی اختیار خواهد بود. این شبهه ایست که قویه از نظر منطقی به اصطلاح، یعنی یک مغالطه قوی است، جواب دادنش هم خیلی آسان نیست. اجمالاً جوابی که از این شبهه میدیم، البته تفصیلش و همه ابعادش بخوایم بررسی کنیم، یه بخش مهمی از فلسفه رو باید مطرح کنیم. جوابش این است که همه اون چی شما گفتید درست است. قدرت اراده را خدا به ما داده، با ما مشورت نکرد که آیا میخواد مختار باشید یا نه. میلهایی هم که در ما قرار داده، اون هم خدا قرار داده، به اختیار ما نبوده. گاهی این میلها هم در اثر عوامل غیر اختیاری تحریک میشه. همه اینا تا اینجا صحیح. سوال ما اینه، بعد از این که میلی تحریک شد برای کاری، شما میتونید خودداری بکنید یا نه؟ این رو در خودتون مییابید یا نه؟ اگر میگید بعضی وقتا آدم جوری میشه که واقعا دیگه نمیتونه خودداری کنه، ما میگیم فعلا اون بعض رو بگذارید کنار. همون مثال بوی کباب و عرض کنم سفره غذا را در نظر بگیرید. شما در نهایت گرسنگی هستید، غذای لذیذی هم آماده است، خوشبو، خوشرنگ، خوشمزه، صاحبخونه به شما تعارف میکنه، اصرار هم میکنه. شما میتونید یک لحظه خودداری کنید نخورید یا نه؟ این جبریست. تا این مقدمات فراهم شد، دست شما رفته و غذا در دهان، مشغول جویدن شدید بی هیچ اختیاری. کسی انصاف داشته باشه میدونه که اینجوری نیست، ولی زاد تو محرمزون آدم هرچی هم گرسنه باشه، نهایت تشنگی هم باشه، مقاومت میکنید. میتونه مقاومت کنه. پس وجود میل و انگیزش غیر اختیاری اینا صحیح است، اما اینا به گونه ای نیست که انسان رو مصلوب الاختیار کنه. بله موارد فرق، یه مواردی است کاملا انسان مسلط بر خودش، دلش میخواد اقدام میکنه، دلش میخواد اقدام نمیکنه. یک حسنی اقدام کردنش داره، یک حسنی اقدام نکردنش داره، هر دم براش مساویه، چندون فرقی نمیکنه. اینجا خب کاملا آزاد است در انتخاب کردن. یا فرض فرمایید آدم سیره، همچون میلی به غذا نداره، دوستش اصرار میکنه که حالا این شیرینی رو شما بگیر بذار دهنه، خب دلش میخواد میگیره، نمیشه میخواد نمیگیره. گاهی کاملا شرایط متعادله و زمینه انتخاب از هر جهت فراهمه، هیچ فشاری آدم احساس نمیکنه در انتخاب. گاهی هست نه، یک طرف بیشتر رجحان داره، مثل وقتی که آدم خیلی گرسنه شد، خیلی تشنه باشه، در اونجا احتمال این که غذا خوردن را، نوشیدن آب را انتخاب بکنه بیشتره، کشش به اون طرف بیشتره، مقاومت سختتره، ولی به هر حال سلب اختیار نمی کنه.
اختیاری
اون وقتی که اومد طلبه شد، اون که شما میگید عشقش کشیده اومده به کلش اومد زده اومده طلبه شده، حالا که اسمش گذاشت طلبه، این اختیار داره امشب مطالعه کنه یا نه؟
ما در بعضی بذارید سوال
ما هم همین عرض کردیم فعل جمله نخواستیم بگیم در همه چیز، و اتفاقا حالا هم همین مسئله میخواستم تأکید کنم که اگه فرض کنیم در یه موردی اونقدر کشش نسبت به یک موضوعی شدید باشه که هیچ طاقت مقاومت در آدم نمونه، اگه فرض کنیم همه چیز، حالا میفرماید چنین چیزی نمیشه، ما هم اصراری نداریم که میگیم بشه، اما به صورت فرض اگر یک کششی در انسان در یک شرایط استثنایی اونقدر قوی شد که قدرت مقاومت از آدم سلب کرد، خب میشه کار غیر اختیاری. ما نگفتیم کار غیر اختیاری نداریم، ما گفتیم انسان نیروی اختیار فعل جمله دارد، اما ممکن است در بعضی از موارد طوری بشه که اختیار از انسان سلب بشه، اینو نفی نمی کنی، البته اثبات هم نمی کنی. اگه یک کسی فرض کردیم اینجوری شد، در اون حال نسبت به اون کار تکلیف نداره، اون تکلیف مال فعل اختیاری است. حالا میرسیم بشه، میرسیم بشه انشاءالله. پس بنابراین اصل اختیار فعل جمله به نعت موجب جزئیه بدیهی است و این شبهات نمیتونه اختیار رو از ما سلب بکنه، طوری که ما معتقد بشیم که هیچ اختیاری نسبت به هیچ کاری نداریم. البته حالا کارهایی که انسان تحت فشار قرار میگیره، اونها از نظر شرعی چه حکمی داره، ثواب و عقاب اخرویش چی میشه، اونها یه حسابای دیگری است. ثواب و عقاب به اندازه اختیاره، هر قدر فشار بیشتر باشه آدم بتونه بیشتر مقاومت کنه، ثواب بیشتری میگیره. مقاومت وقتی کمتر باشه، ثوابش هم کمتر. اگه کسی گناهی مرتکب شده تحت فشار خیلی شدید، گناهش کمتره، جرمش خفیفتره تا اون کسی که خیلی آزادانه مرتکب شده. در عقوبت‌های دنیویش هم اینا در شرع مقدس لحاظ شده. ملازم می‌فرمایید که مثلا مرد و زن محسن، زن شوهردار و مرد زندار، اگه مرتکب عمل منافی عفت بشن، حدشون خیلی شدیدتره. تا کسی که بی زن است. و همینطور کسی که پیرمرده و مرتکب زنا بشه، این عقوبتش خیلی سخت تر از یک جوان عذب تحت فشار نیروی جنسی، حتی حدود حد دنیویش هم در اینا فرق گذاشته شد. در آخرت هم همینطوره، خدای متعال عادل است، همه را یکسان مجازات نمی کنه، یکسان هم ثواب نمی ده. هر چی آدم بیشتر مایه گذاشته، زحمت کشیده، نیرو صرف کرده، ثوابش هم بیشتر. هر چی تحمل سختی ها کرده، مقاومت بیشتر کرده، اجرش هم بیشتر. از اون طرف هم هر چی بیشتر اختیارش رو دست شهوت داده، او گناهش بیشتر. از همین جا رفع یک شبهه دیگه ای میشه، با اون اینه که تمایلات انسان در اثر یک عوامل مختلفی پیدا میشه و افعال انسان به واسطه اختلاف اون عوامل فرق میکنه. یکی عامل وراثتی، یک کسی هست از پدر مادر خوبی ارث خوبی برده، صفات خوبی ارث پدری داره، حلیم است، بردبار، صبور، شکیباز. یک کسی دیگه نه، از پدرانش ارث برده، یه آدم عجول، بی‌حوصله، عرض کنم که زود غضب میکنه، هیچ نمیتونه خیشتنداری بکنه، آن ارثی است. به عنوان شبهه عرض میکنم و تصدیق این مطلب نیست، شاید کم و بیش هم بشه مستند به تجربه یا حتی روایات اینها هم کرد در بعضی از موارد. به هر حال اون کسی که شبهه را القا میکنه میگه اختلاف این افعال انسان ها در اثر یه عوامل خاصی است، یکیش عامل وراثت، یکیش عامل رحم و شیر مادره. در روایات هم داریم که شیر مادر مؤثره. درباره ابن ملجم است که شیر یهودیه خورده بود، از قول امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که وقتی از یمن آمد به خدمت ایشون رسید و اظهار ارادت و محبت کرد، چند نفر بودن از یمن اومده بودن، حضرت به ابن ملجم گفتن تو بشین، اونا دیگه که رفتن فرمودن بترس از این که تو قاتل من باشی. گفت من؟ فرمود بله. گفت آقا من جانم فدای شما، الان در اختیار شما، الان منو بکشید که من از به همچه روزی بگفتم. فرمود نه، من حق ندارم قصاص قبل از جنایت کنم، ولی بترس از این که چنین جریانی پیش بود. او انکار میکرد، حضرت فرمود برو بپرس کدام دایه به تو شیر داره. بعد رفت تحقیق کرد و معلوم شد که یک یهودیه ای به شیر داده بود و از این بیان حضرت استفاده میشه که اون شیر اون یهودیه برش اثر کرد. به هر حال هم چیزایی در روایات هست، شیر مؤثره، پشت مؤثره، وراثت و همینطور عوامل دیگری، انواع غذاها، غذاهایی است تحریک کننده، دواهایی است تأثیراتی داره. باز اینا دیگه مربوط به زیست شناسی و اینا میشه، غده شناسی. یک دواهایی است که یک هورمونهایی را از غده ها زیاد میکنه، یه حالات خاصی در آدم پدید میاد، منشأ یک کارایی میشه.
مسئله من نه خر خراب میگوشی گاو میبرم، مادره بعد بوده احساسی شیره بعد دریه اثر میکنه.
حالا ما از طرف شبهه کننده داریم میگیم، اونو جوابش هنوز نرسیدیم. شبهه کننده اینا رو میگه و این شبهه را تقویت میکنه با مطالبی از علوم مختلف، از زیست شناسی، از عرض کنم روان شناسی و احیانا از آیات و روایات، و یا مثلا در مورد ولد و زنا داریم دیگه در روایات. پس مجموعه این عوامل است که شخصیت افراد را میسازه. این فرد چه نوع کارهایی انجام میده، چه صفاتی داره، باید ببینیم که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، چه ارثایی از آبا و اجدادش برده، غذای که مادر در حال حمل تناول کرده چی بوده، چه جور شیری بهش داده و بعد خودش چه غذاهایی خورده. اینا مجموعاً حالات انسان را میسازه و یک کاری را انجام میده. پس اختلاف کارها در اثر اختلاف این عواملی است که اینا اختیاری نیست. طفل که در اختیار خودش نیست که از چه دایه شیر بخوره، بردایی میسپارن شیر میده. پس یک عامل غیر اختیاری در اراده انسان اثر میگذاره. این یک مجموعه از شبهاتی که من یک جا همه رو جمع کردم. جوابش هم این همون جبهه جواب قبلی است. یعنی ما این تأثیر اینا رو هیچ کدوم انکار نمی کنیم. البته اون اندازهش که داد دلیل قطعی علمی داشته باشه یا دلیل قطعی دینی و از روایات باشه و لا نظر او فی بقعت الامکان، هرچی دلیل یقینی داشته باشه قبول می کنیم. اگه در زیست شناسی اثبات شده، در روان شناسی اثبات شده، آیه ای روایتی دلالت میکنه بسیار خوب علی الرأس و علی العین، همه اینها صحیح.
قبول میکنید که پدر زنا کرده پسر بعد
در گرفت؟ قبول میکنه که یک کسی بزنه، فرض کنید خدای نکرده، خدای نکرده گلوله‌ای بزنه به مغز شما، شما بمیرید؟ خب او زده، شما چرا میمیرید؟ علت معلوله،
معصیت او کرده.
این بچه چه گناهی داره؟ هیچ گناهی نداره، این کار ازش انجام میگه.
چرا به یکی دیگه ازش عرضی میکنه؟
چون اینکه پدر این بوده. جوابش که از میکنیم اینه که همه اینا تأثیرات فی الجمله صحیح. ادعا اینه که این شخصی که پدرش مرد خوبی نبوده، حتی از راه زنا هم متولد شده، شیر یهودیه یا ناسبیه هم خورده، عرض کنم دستگاه قدرت و هورمون‌های بدنش هم اقتضای یک حرکاتی داره، همه اینها هست، آیا میتونه یک لحظه خودداری بکنه از این کار یا نه؟ با وجود همه این اسباب که فراهم شده، چنین نیرویی در وجودش هست که اندکی خودداری کند یا این نیرو نیست؟ اگر نیرو نیست، این میشه یکی از افعال غیر اختیاری. ما نمیگیم آدم فعلی غیر اختیاری نداره، اینم یک در یه همچون موردی تکلیف هم نداره، ولی حقیقت این است که هیچ وقت به اینجا نمیرسه. یک میلیونیوم هم اگر احتمال بدیم که یک نیروی ضعیفی برای خودداری داره، به همون اندازه فعل اختیاری ثابته، به همون اندازه هم تکلیف داره. تکلیف دایر مدار اختیار. حالا یه وقت اختیار 100%، یه وقت 50%، یه وقت 1%، یه وقت 1000%. به همون اندازه که اختیار باشه تکلیف هم هست. و وجود این اسباب و تأثیر این اسباب نفی اختیار مطلق نمی کنه. بله، کشش را زیاد میکنه. مثل آدمی گرسنه میمونه که با وقتهای دیگرش موقع در غذا خوردن فرق میکنه. این کشش بیشتری به معصیت داره، اما سلب اختیار نمی کنه. اگر فرض کردید یه جایی سلب اختیار شده، اونجا از محل بحث خارجه، در اونجا تکلیفی هم بود. پس حاصل این شبهات این شد که اسباب و مسبباتی هست که گرایش های انسان را نسبت به یک موضوعاتی بیشتر میکنه، کشش را شدید میکنه، اما هیچ کدام از اینها به معنای سلب مطلق اختیار نیست و به هر اندازه اختیار باشه اونجا تکلیف ثابته و ثواب عقاب هم برش متعدی میشه. دنبال بحث انشاءالله در جلسه های این پدیده هایی در این زمین تحقق پیدا نکرده بود، زمینه برای پیدایش پدیده های بعدی فراهم نمیشود. اگه پدیده های حالا نباشد، پدیده های فردا به وجود نمیاد. اگه پدران ما نبودند، ما به وجود نمی اومدیم. اگه ما نباشیم فرزندان ما به وجود نمیان. این رابطه ایست بین همه این پدیده ها. آسمانی اگه نباشد این پدیده های زمینی نخواهد بود. اگه زمین نباشد همه پدیده های آسمانی هم تعقب پیدا نمی کنه، کما اینکه اگه دریا نباشد آب به وجود نمیاد. این ارتباط بین این عالم هست و نظم این عالم به همین ارتباطشه. اگه فرض کنیم چند خدا دارن، لازمش اینه که این عالم به چند بخش جداگانه تقسیم بشه که بین این اجزا ارتباطی نباشد و همیشه فاسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.